مردم خوب ایران، با علم ساعت 22 دعوت میکنم شنونده برنامه رادیوم باشید. تصحیح میکنم ساعت 23.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، خوش آمدید به رادیوم. بعد بگم که دیگه حالا یک شنبه شب ساعت چند؟ ساعت 23 هستش و شما شنونده برنامه رادیوم هستید. روز و ساعت و وقت و هنگام از دست دادیم. احسان مهرجو
سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه در این شب سرد پاییزی.
دوشنبه است دیگه،
داشتیم درباره موضوع فردا صحبت میکردیم، شما به اشتباه افتادیم برای فردا.
خیلی ممنون که داری ماسمالی میکنی اشتباه من رو. فردا موضوع چی هست؟
روایت یک فراری از کرونا.
فراری از کرونا، روایت فرار بزرگ.
بله، موضوع جذابیه که دعوت می‌کنی فردا شب حتما شنونده برنامه باشید.
اما امشب تا لحظاتی دیگه همراه با احسان مهرجو به سراغ خبرها و رویدادهای جهان علم و فناوری خواهیم رفت. خب احسان، امشب
خبر اصلی امشبمون برمیگرده به هایابوسا که به خانه برگشت. دیشب اشاره مختصری داشتیم، امشب میگم که دقیقاً چه اتفاقاتی از لحظه ورودش به جو زمین افتاد.
یک در واقع نورافشانی، یک جشن بزرگ در آسمان استرالیا اتفاق افتاد، در واقع به نام ژاپن به کام استرالیا. حالا داستانش خواهیم
گفت. اتفاقی افتاد که شبیه فیلم های علمی تخیلی بود که در ادامه من توضیح میدم.
نمیخوای یه ذرهشو بگی الان؟
نه.
کاظم کوکرم هم اینجا با ماست تا سفر بکنیم به اعماق اقیانوس ها. البته شاید هم خیلی به اعماق نریم.
این بار میخواییم ببینیم که ما هر سال چه میزان زباله راهی دریاها میکنیم و سهم ماهی ها و آبزیان از انبوه زباله هایی که مصرف ما انسان ها رو در واقع تشکیل داده چه هست.
متشکرم. ماشین جواب هم داریم، طبق روال هر شب ماشینی که به پرسشی جواب میده.
جواب امشب، آیا چراغ‌های راهنمایی پس از اختراع اتومبیل طراحی و نصب شدند؟ با من عاطفه شیبافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. آیا چراغ‌های راهنمایی پس از اختراع اتومبیل طراحی و نصب شدند؟
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio.
این سوال امشب ماشین جواب شبیه اول مرغ بود یا تخم مرغه؟
تقریبا خیلی شبیه آره.
از اونجایی که سوال مطرح شده، عقلانیش اینه که اول ماشین باشه بعد چراغ راهنمایی، ولی من فکر میکنم برعکسشه، میخوان غافلگیرمون بکنن.
هیچ بعیدم نیست، چون مثلا ممکنه که چراغ راهنمایی برای دوچرخه سوارا بوده باشه قبلش.
یا درشکه ها.
هیچ بعیدم نیست.
برای احشام و اینا چراغ فکر کنه بوده یه زمانی.
هیچ بعیدم نیست، چون به هر حال اونم یک سواره‌ای داره دیگه، کسی که سوارش بوده. شاید برای اون کسی که داشته از سواری
می‌کرده،
مثلا سرنشین، مثلا
چند سرنشین داشته باشه.
میتونه باشه.
روی الاغ چند نفر سوار میشن؟ شما که اینقدر دانایید به همه سوالا دارین جواب میدین.
خوشورشون داره که سوارا چقدر درک کنن.
مثلا بهترینه که الاغ رو رو دوش خودشون سوار بکنن، این پدر بزرگ و نوه.
الاغ رو چرا رو بابا بچه گناه داره. به نوه فکر کنم.
خب اجازه بدید که بشنویم موسیقی که موسیقیه که به ما میگه که حالا وقت خبره.
خبر رادیو ra.radio.
قبل از اینکه بریم سراغ خبرها، احسان ممکنه سوال در واقع تعاملیمون یا سوال پیامکیمون رو بگیم؟
بله، امشب سوال ما مرتبط هست با تعجبه که مهمان برنامه‌مون کاظم کوکرم قرار هست که در خصوص آلودگی‌های پلاستیکی صحبت بکنه و حالا شما اشاره کردی به اقیانوس‌ها و دریاها. سوال ما به ماهی‌ها مربوط میشه و به ما پیامک بزنید بگید که آیا ماهی‌ها هم مثل بقیه جانوران می‌خوابن، نمی‌خوابن، کیا می‌خوابن، چقدر می‌خوابن؟
نظرتون رو بازه که همش.
آره، چون چشمشون اغلب اوقات بازه دیگه، اصلا نمی‌بندن فکر می‌کنم.
می‌بندن
فکر نمی‌کنم. اصلا متخصصش بعد بگه.
سوال بزن، اصلا پلک دارن، اصلا موجه می‌زنن، پلک می‌زنن.
چون آره یا نمیشه یا بله یا خیر میگن.
من کوسه رو دیدم که فکر کنم پلک داره، ولی بقیه اساتید رو نگاه کردم ندارم، مثلا ماهی گلی هر چی نگاه کردم.
خب دوستان، الان در واقع صحبت آقای صفاران‌پور شنیدید، صحبت منم شنیدید. سوالی که طرح کردم به 3881 پیامک بزنید بگید که آیا ماهی ها میخوابن، نمیخوابن، پلک دارن، ندارن، کیا میخوابن، چقدر میخوابن، یا
اگر میخوابن،
اگر میخوابن با چه کیفیت
میخوابن. نه بعد بالش میذارن زیر سرشون، چجوری میخوابن؟
خب اونا که میرن کف اقیانوس که احتمالاً روی مرجان یه جایی که چیزی نرم باشه ممکنه به عنوان بالش استفاده بکنن.
این هم جز سوالتونه؟
نه. 2265-2104 هم شماره تماس برنامه هست، میتونید تماس بگیرید و صدای گرم خودتون رو برای ما بگذارید.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم.
بله، دیشب که شنونده رادیوم بودید یه لحظه هیجان من و احسان رو احتمالاً درک کردید که ما یه دفعه برنامه رو از حالت عادی خودش خارج کردیم، اعلام کردیم که فضاپیمای ژاپنی‌ها به زمین رسید.
بله، هایابوسای دو که رهسپار شده بود به سوی سیارک ریوگو که نمونه برداری بکنه در حد چند صد، یعنی بهتر بگم 100 میلی گرم از خاک و سنگ این سیارک، دیشب حوالی 10 شب 22 نزدیک جو زمین شد.
ما 23 خبرش اعلام کردیم.
23 ارتفاع کم می‌کرد دیگه، یعنی اون موقع 22 چیزی بود که اعلام کرده بودن قرار بیاد. خبر وقتی منتشر شد تا به دست ما رسید ما 23 اعلام کردیم، ولی در واقع کاوشگر هایابوسا به این صورت در واقع اومد در فاصله 220 کیلومتری از زمین کپسول 40 سانتی که حدود 16 کیلوگرم هم وزنش بود و حاوی نمونه ها بود، نمونه اون 100 میلی گرم داخلش بود رو در واقع رها کرد و بعد موتورهای خودش رو هایابوسا روشن کرد. همون موقع رهسپار ماموریت بعدی شد.
جدی؟
آره، خیلی جالبه. رفت به سمت سیارک CC2-2001 که ماموریت بعدیش رو شروع بکنه. خب سال 2026
این رو بگیم که در واقع هایابوسا یک ماموریته که حدود 6 سال در واقع این سفرش طول کشید تا بخواد همین چند گرم محدود، 100 میلی گرم محدود رو با خودش برداره بیاره. رفت از یک سیارک، چطوری در واقع کند آورد با خودش؟
در واقع میره نمونه برداری میکنه دیگه، نزدیک میشه.
فکر کنم که یه جوری در واقع تنه زد بهش اگر اشتباه نکنم،
یه در واقع حالت مماس مانندی پیدا میکنه، چون امکان فرود براش تا اونجا که میدونم مهیا نبود.
یه بشکون گرفته، یه سیارک،
یه نمونه کوچیک ازش
برداشت. میگن یه مو از خرس کندن هم غنیمت.
والا این دقیقه شده 100 میلی گرم، یعنی یک گرم هم.
حالا
نه،
با این 100 میلی گرم چیکار میخوان بکنن احسان؟
در واقع میخوان بررسی بکنن ببینن که اصلا این سیارک که بازمانده پیدایش منظومه شمسی، در زمانی که منظومه شمسی پیدا شده شکل گرفته، ببینن ترکیباتش چی هست تا پی ببرن به اینکه منظومه شمسی در بدو تولدش در واقع از چه عناصری تشکیل شده بوده و پی ببریم که اصلا در واقع منظومه شمسی ما چطور شکل گرفته.
میدونید که ما داریم پیوسته این پازل رو تکمیل میکنیم. هر مأموریت فضایی به نوعی داره خبر از گذشته منظومه شمسی و چگونگی پیدایشش میده. ما خیلی ساله که پیوسته از مأموریت فضایی میشنویم که قرار رازگشایی بکنن اسرار پیدایش منظومه شمسی رو. حالا یه قطعه دیگه این پازل شاید با هایابوسای دو بله. به نوعی رازگشایی بشه. برای من خیلی جالبه که گفتی که خود فضاپیما مثل یک پستچی که آره اومد بسته رو انداخ رفت.
از 220 کیلومتری کپسولی که نمونه ها توش بود 16 کیلوگرم بود.
آره دیگه پاکت پستی فضایی دیگه. حالا
خودش رفت به سمت سیارک دیگه‌ای و این کپسولی که رها شد اومد پایین با سرعت 43,000 کیلومتر بر ساعت، خیلی سرعت زیادی بود. اومد به 11 کیلومتری زمین که رسید چترشو باز کرد، سیگنال های رادیویی شروع کردن به ارسال امواج رادیویی و مهندسین ژاپنی هم از روی دریافت سیگنال ها محل فرودش رو لحظه به لحظه
دنبال کردن
و در یک منطقه دورافتاده در استرالیا،
منطقه نظامی بود،
بله در استرالیا فرود اومد، رفتن اونجا نمونه رو برداشتن صحیح و سالم بدون هیچ مشکلی و در واقع به عنوان یک جعبه گنجینه ازش یاد کردن خود ژاپنی‌ها.
حالا خود هایابوسا باید بگیم که مثل یک سامورایی سلحشور در واقع داره میره برای مأموریت بعدی خودش.
بله.
و امیدوارم که همچنان جانسخت مسیر رو ادامه بده. ولی فقط چشبادومیا به مأموریت هایابوسا این روزها خلاصه نمیشن.
نه، مأموریت دیگه هم دارن، مأموریت MMX مارس مونز در واقع اکسپلورر، که در واقع از مریخ میخوان حالا نمونه بیارن، نمونه هایی که کاوشگر فوبوس جمع‌آوری کرده بود و میخوان در واقع اون نمونه ها رو بردارن سال 2024 به زمین بیارن. فوبوس البته یکی از قمرهای سیاره مریخ هست. فوبوس و دیموس، از اون میخوان نمونه فوبوس رو از قمر مریخ نمونه برداری.
و حالا در واقع باز وقتی که میگیم شرق دور و ژاپنی ها، یک قدم بیام اینورتر بعد بریم به چین و مأموریت دیگه
همچنان خبرساز چین
خبرساز به واسطه مأموریتی که به ماه فرستاده،
بله، چانگ ای 5،
که اونم در طی چند روز آینده به زمین باز خواهد گشت.
قرار هستش که اگر
اواخر آذر میشه،
اواخر آذر ماه 24-25 آذر ماه اون حوالی به زمین بیاد و باید منتظر باشیم ببینیم که چه خبرهایی منتشر میشه، چقدر موفقیت‌آمیز نمونه رو
آورده. دو کیلو جمع کردم
سنگ و فوق‌العاده است. و مهم اینه که ببینیم چقدر میتونه به سلامت اون 2 کیلوگرم رو بیاره بزنه،
باز شود و دیده شود، بلکه
انشالله که پسندیده شود.
نه بلکه اطلاعات زی قیمتی ازش به دست بده. من نمیدونم
شما ممکن پسند چه دیگه، الان ژاپنیا مورد پسندشون واقع شده این
پسندیدن.
بله گفتن که
آقا مبارکه بگین آقد بیاد.
اما خبر دوم مربوط میشه به موفقیت دانشجویان دانشگاه تبریز در رقابت‌های جهانی ریاضیات IMC 2020، که یک تیم دو نفره از دانشجویان دانشگاه تبریز موفق شده که یه نفرشون مدال طلا کسب کنه، نفر دیگه مدال نقره، و با کسب رتبه تیمی دوم در 27مین دور مسابقات جهانی ریاضیات دانشجویی IMC 2020 در واقع رتبه رو کسب بکنن. آرمان شیردل که دانشجوی رشته آمار بوده و عرفان معصومی هم دانشجوی رشته علوم کامپیوتر این موفقیت رو کسب کردن. IMC از اون رقابت‌های ریاضیاتی هستش که در مقطع دانش آموزی هم برگزار میشه، جزء مسابقات معتبر جهانی هم تو دور مقطع دانش آموزی هم دانشجویی هستش و این موفقیت رو به همه دانشجویان ایرانی که امروز هم روز دانشجو هست تبریک میگیم.
بله، تبریک به همه دانشجویان. احسان فؤاد سفاریان پیامک زده.
بله.
و گفته که راجب اول دیماه و این مقارنه سیاره مشتری و زحل هم که خیلی خبرساز شده، خبر چرا نمیدید؟
خب نزدیک دی بشیم دیگه، چون برنامه خیلی در واقع ما به تاریخ ها خیلی وفادار هستیم، نزدیک به هر تاریخی رویدادها رو اعلام میکنیم، قطعا در اولین شبی که نزدیک یک دیما بشیم مقارنه مشتری زحل که یکی از مقارنه های متفاوت از تاریخی
استثنایی،
شاید 70 80 سال بعد مقارنه مثل این دوباره رخ بده.
اصلا خودتون آماده بکنید، خودتون آماده بکنید برای اواخر آذر، برای شب یلدا، طولانی ترین شب سال و درخششی خیره کننده در آسمان شب. بهش نزدیک بشیم همونطور که احسان گفت بیشتر خواهیم گفت. بریم سراغ پیامک های دیگه.
ابوالفضل سعیدی پیامک زدن برای ما از شهرستان ابرکوه استان یزد، گفتن جواب سوالتون بله، ماهی ها میخوابن، آنها اغلب در عمق دریاها و رسوب و تهنشین های آب میخوابند. حدیث محبی هم از اصفهان پیامک زدن، گفتن ماهی ها در زمان خواب چشماشون رو نمیبندن و خواب هم نمیبینند، در واقع پلک هم ندارن و به خواب متناقض که در آن رویا اتفاق میافتد هم نمیروند. همه فعلا نمیشود و ندارند.
خواب متناقض چیه دیگه؟
نمیدونم، باید توضیح بدن. آقای صادق یوسفی از شهرستان خور و بیابانک پیامک زدن، گفتن سلام بر شما، ماهی ها بله میخوابند مثل تمامی جانداران که به خواب احتیاج دارن و طعم خواب رو میچشن، اما به صورت چشمان باز و بدون خواب و رویا. ممنون که
بدون رویا منظورشونه. بله. مثلا میخوابم بدون رویا.
بله.
و خورخور نمیکنه؟
اینم سوال خوبیه.
چون صدایی که ازشون در شده عادی در نمی، فقط دهنشون باز و بسته.
ماهی گلیا صدای در نمی دیگه. فکر کنم ماهی های بزرگ صدا خارج بشن.
ماهی ها یعنی به نظر تو مثلا میتونه مثل شیر صدا ازشون در میاد؟
نه مثل شیر، ولی کازم سری به نشانه آری تکان میدهد.
حتی چون یه سری دندان هایی توی حلقشون داره، معروف به دندون حلقه، اینا تکون میدن به خصوص زمان جفتگیری.
آها، یعنی
صدا پیامه.
مثلا چه صدایی میشه صداشو؟
یه جور صدای
دندون قروچه.
آره، دندون قروچه تور یا قرقر کردنی، یه همچین چیزیه.
آها. آها. برای قروچ. یه جور خواستگاری دیگه.
برای آره به عبارتی.
رفتین برای خواستگاری دندون نشون میدید به عروس خانم.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
تو فاصله‌ای که داشتیم این موسیقی پرونده ویژه رو می‌شنیدید، همچنان بحث اینجا داغ بود بین احسان مهرجو و کاظم کوکرم راجع به اینکه بین نشستیم که پرونده رو اصلا موضوعش عوض بکنیم. گفتی صدا از ماهی ها در میاد.
صدا هم می‌تونی ایجاد کنی با کیسه شنا، همون بادکنکی که تو بدن ماهی هست، همونی که تعادل برقرار می‌کنه. از اون می‌تونه در واقع از یه لوله‌ای به نام فیزوستوم که وصلش می‌کنه به دستگاه گوارش، از اونجا می‌تونه یه هوایی خارج بکنه و این خروج این هوا باز میتونه صدا ایجاد بکنه. معمولا برای جفتگیری، ترسوندن، شکار، آره یه جورای شبیه هم باد شکم عمل میکنه.
آه. و برای ترسوندن؟
برای ترسوندن
خوبه که
موجود شکارچی
خوبه که ما از این روش استفاده نمی کنیم. البته راسوها از همین روش استفاده می کنن، اونا در واقع اونا برای فرار دشمن
فرهنگشون ما فرق بکنه دیگه مقداری.
ببین چقدر شیوه دفاعی توی طبیعت متفاوت. مثلا خارپشت از خودش خار در بکنه، ولی یا مثلا راسو از خودش،
یا خیلی هم ماهی خودشون باد میکنن. آها. مثلا توی بادکنه
که استاد جا نشنده،
یه موجودی که بهش پافرفیش مثلا اگه توی گوگل سرچ بکنیم
پافرفیش
یا بادکنک ماهی، این خودشو باد میکنه که اون موجودی که میخواد به بلعتش تو دهن اون جا نشه. و خلاصه این شیوه‌های دفاعیشون هر کدوم دنیاییه برای خودش.
خیلی جذابه. و حالا امشب که میخواییم با کاظم کوکرم راجع به جلوه دیگه ای از حضور انسان در طبیعت صحبت بکنیم، جلوه ای که نتیجهش میشه این که همه ما به نوعی الان در بدنمون احتمالاً یه مقدار پلاستیک وجود داره.
دقیقاً همینطوره.
این پلاستیک چقدر میدونین حدوداً؟
ببینید بیشتر این ور داستان من میخوام الان راجع به شرف بزنم که چقدر ما تو دریا این پلاستیک ها رو داریم خرج میکنیم، چقدر داریم میریزیم. ما اگه بخوایم یه آماری بگیم که اصلا چقدر در دنیا تا الان پلاستیک تولید شده، عدد خیلی خیلی بزرگی، تقریبا میشه 10 میلیارد تن. خب واسه اینکه این 10 میلیارد تن رو بهتر بفهمیم، من فکر کردم بیایم مثلا یه کامیون برنز 10 تن رو مثلا در نظر بگیریم، از همون کامیونایی که توی فیلم پایتخت بود، کامیون نارنجیای بزرگ، اونا 10 تنه تقریبا. خب حالا 10 میلیارد تن تقریبا ما بایستی 1 میلیارد کامیون اونقدی در نظر بگیریم تا الان مثلا فرض بکنید ما تونستیم این 8 زباله تولید بکنیم.
اینا زباله هست.
نه ببخشید، پلاستیک تولید بکنیم. آره.
آها.
الان سالانه ما مثلا 500 میلیون تن تقریبا دیگه تو این سال اخیر داریم پلاستیک تولید میکنیم، همینجوری با یه روند رو به افزایش این داره زیاد میشه. از این 500 میلیون تنی که زباله‌ای که تولید میکنیم، سالی 8 میلیون تن تقریبا راهی دریاها میشه. یعنی 8 میلیون کامیون فیلم پایتخت رو در 8 میلیون آره دیگه
8 میلیون خوشرکن
نه 1 میلیون کامیون
چطور متوجه شدی؟
یک کامیون فرض کنید 10 تن میگیره و حالا فرض کنید زرم سرخالی باشه 8 تن 1 میلیون کامیون بزرگ در نظر بگید، ما هر سال داریم زباله خالی میکنیم تو مجموع دریاها و اقیانوسا. خب بعد خیلی از این زباله هایی هم که ما تو راهی دریا میکنیم، خیلی هاش هم اتفاقا زباله های تجزیه پذیره. وقتی میگیم زباله تجزیه پذیر، یعنی خیلی راحت میتونه به قطعات ریز تبدیل بشه.
آها،
خود
این که میگن
قطعات ریز به مرور میتونه، آره، خیلی هاشون تبدیل به همون ریز پلاستیکا بشه.
درسته که میتونه
زودتر به طبیعت برگرده، ولی تا بخواد برگرده خودش تبدیل شده به ریز پلاستیک.
آها.
و میتونه جذب بدن خیلی از ماهیا بشه.
جذب بدن یعنی میخورنش؟
میخورنش، اشتباه میگیرن. حالا نه فقط ماهیا، خیلی از موجودات دیگه که غیر فعالانه به عبارتی بگم خوراکشون رو میخورن، مثل زوپلانکتون ها، این قطعات ریز رو با غذاهای عادی که میتونه بقایای بدن موجودات باشه، بقایای جلبک ها باشه،
هرچی خورده ریزه میخورن دیگه. آره. اون وسط هم ممکنه پلاستیکه بره تو بدن. گفتید چه موجودی؟
زوپلانکتون
ها که خوراک در واقع
ماهی ها هستن. مثلا همین ماهی کیلکه هایی که ما توی دریای خزر داریم، اینا غذای اصلیشون خب زوپلانکتون ها هست. خیلی از ماهی ها از زوپلانکتون ها تغذیه میکنن.
زوپلانکتون با فیتوپلانکتون فرق
داره. زوپلانکتون خودش از فیتوپلانکتون تغذیه میکنه. فیتوپلانکتون ها مثل گیاها هستن که فتوسنتز میکنن، اونا غذای خودشون رو از طبیعت به دست میارن. زئوپلانکتون ها جانوری هن، پلانکتون جانوری هن که میرن این فیتوپلانکتون ها رو میخورن. حالا این تو سطح میکروسکوپی اتفاق داره میفته. موجودات بزرگتر مثل سخت پوست های کوچیک، مثل میگوها، مثلا فرض کنیم همین ماهی های کوچیک، اینا میان پلانکتون ها و عمدتا همین زئوپلانکتون ها رو میخورن. ماهی های بزرگتر هم میان اینا رو میخورن و به همین ترتیب پلاستیک ته طبیعت پخش میشه. ما هم آخرش میایم این ماهی های بزرگ رو تقریبا میخوریم و سر از بدن ما هم.
خب یعنی این تو بدن موجود زنده کم کم میره؟ یعنی
دقیقا وقتی که ما اینو جذبش میکنیم، تو دستگاه گوارش ما اینا متصل شدن به یک سری از ذرات ریز غذا. خب و وقتی مثلا از دیواره روده ما داره جذب میشه، اون ذره ریز با خودش اون پلاستیک ابعاد میکرونی هم داره
میره تو خون و...
از دقیقاً سر از خون در میاره. آه. سر از عروق قلبی ما در میاره، سر از عروق مغزی ما در میاره و خیلی دیگه پیچیده میشه ماجرا.
و این خردریزا به نوعی تو بدن ما الان
تو بدن ما
ردش میشه پیدا کرد.
دقیقاً یعنی ببین همون کاری که مثلا فرض کنید چرا میگیم آلودگی هوا بده، چرا این ذرات معلق در هوا برای ما خطرناک، ذراتی که کوچیکتر از ابعاد 2 میکرون داره، اینا میتونه بره در عروق مغزی ما جایگزین بشه، خطر سکته مغزی و بسیاری از این اشکالات رو ایجاد بکنه.
یعنی ما همینطور داریم پلاستیکا ایجاد میکنیم در
همه اون پلاستیکایی که در واقع از مشتقات نفتی تولید شده، اینا سر از بدن ما در میاره و بسیاری از
بیماری‌ها. چرخه بدن نمیتونه اینا رو برگردونه، مثلا کبد نمیتونه.
پلاستیک پدیده جدیده دیگه. میدونی پلاستیک پدیده که مثلا الان خاطرم نیست از چه سالی ابداع شده، ولی فرض کنید یه پدیده مال 100 سال اخیره.
بله.
در حالی که بدن ما در طول تاریخ تکامل بشریت و به طور کلی سیاره زمین شکل گرفته،
هزاران سال، هزاران،
آره، یعنی
هزار.
بدن ما هنوز سازگار نشد. انتخاب طبیعی الان داره کار خودشو میکنه در مورد بدن ما. ما افرادی که نمیتونن باش کنار بیان هست میشن به مرور
با پلاستیک در واقع.
آره، یعنی منظورم اینه که این پدیده یه که پدیده پلاستیک مثل پدیده کرونا، مثل خیلی از پدیده‌های دیگری که در زندگی ما یه دفعه ظاهر میشه و باعث مرگ خیلی از آدما میشه، اینجا طبیعت داره کار خودشو بالاخره انجام میده دیگه.
حالا ولی دست طبیعت درد کار خودش رو انجام میده، ولی در نظر بگیریم قبل از این که به ما برسه، ما به عنوان عامل ایجاد کننده، قبل از این که تبدیل بشه به ماهی که توی سفره ما بیاد، احتمالاً اگر بیادش با این قیمت ها، به هر حال ما بلای اصلی رو سر طبیعت و باقی موجودات زنده آوردیم.
ما در واقع با سرعت زیادی داریم روندها رو توی طبیعت عوض میکنیم. ماجرا اینه و قبل از این که این سرعتها طبیعی بشه، خودمونم این وسط دچار اشکال میشیم. یعنی میدونید همین نکته که شما میگین چرا کبد ما مثلا نمیتونه اینو یه فکری به حالش بکنه، یا کلیه ها مثلا به طور کلی، ممکنه به مرور زمان موجوداتی و به خصوص حالا مثلا فرض کنیم انسان هایی وجود داشته باشن که در بدنشون کلیه به ساختاره در واقع دفعی بدن بتونه به نوعی این پلاستیک رو هم یه فکری براش بکنه.
ولی فعلا
تا اون اتفاق بخواد بیفته صدها هزار سال ممکنه طول بکشه. در دوران کوتاهی که مربوط میشه به زندگی ما، این باعث مرگ انسان‌ها و مرگ بسیاری از جانوران میشه. خیلی این اتفاقی که ما اینو نمی‌خوایم، ما تا 3000 سال دیگه رو حالا کاری نداریم، فعلا تو دوران ما باعث بروز بیماری در خودمون در عزیزانمون میشه.
و حالا یه جای دیگه صحنه دلخراش، فکر کنم خیلی از ماها توی صفحه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی دیدیم یک لاک پشتی که اشتباهی به جای در واقع عروس دریایی داره یه کیسه پلاستیکی رو میبلعه.
بله بله.
هی میبلعه میبلعه، راه تنفسی و ساختار گوارشیش دچار اختلال میشه و وقتی معده خیلی از موجودات آبزی رو باز میکنن میبینن پر از نمیدونم در قوطی و در بطری.
مستند معروف آقای اتنبورو دیگه، اون فیلم در حقیقت اون پرنده آلباتروس که بایستی مسافت طولانی رو مهاجرت بکنه برای اینکه غذا پیدا بکنه وسط اقیانوس آرام، میره آخرش یه سری پلاستیک پیدا میکنه میاره برای جوجه هایی که اونا هم وقتی اون پلاستیک ها رو میخورن، پلاستیک هایی که عمدتا تشکیل شده از درب مثلا فرض بکن شیشه پلاستیکی آب معدنی یا مثلا فندک یا چیزهای مختلف پلاستیکی رها شده، تای سیگار و اینا رو اشتباه میگیرن به خاطر اینکه اینا معمولا رنگشون جذابه برای این پرنده. اینا خیلی از موجودات از روی رنگ در واقع طعمه اونو شناساییش میکنن. مثلا دیدن نگاه کردن که مثلا لاک‌پشتای جوون عمدتا جذب پلاستیک های سفید رنگ میشن، یا مثلا پرنده ها عمدتا جذب پلاستیک های قرمز رنگ میشن. یه راهکار اومدن مطرح کردن، میگن خب بیاین پلاستیک ها رو آبی رنگش بکنید، ولی مطمئن باشید اگر عمده پلاستیک ها درای مثلا بطری ها رو اینا رو آبی بکنیم، اون وقت یه سری موجودات دیگه به رنگ آبی حساس هستن، اونا دوچار اشکال میشن. یعنی شاید فقط جای گونه ها رو ما به این ترتیب عوض کنیم.
در بخش بعدی پرونده ویژه امشب میخوام از کاظم کوکرم راجع به این بپرسم که سهم ما چیه، ما که در ایران در تهران هستیم یا در اصفهان هستیم، مگه ما زباله‌ای که ایجاد میکنیم ممکنه سر از دریا در بیاره؟ این موضوعیه که با کاظم کوکرم ادامه میدیم، در حالی ما با شما صحبت میکنیم که در بخش‌های جنوبی کشورمون بخشی از مردم سرزمینمون گرفتار سیل هستن، در حالی داریم ما با هم دیگه صحبت میکنیم که در واقع نوار ساحلی جنوبی ایران برای دومین بار دو نهنگ در واقع به خشکی زدن، به نوعی جون خودشون رو از دست دادن که هنوز نمیدونیم ملت اصلی اون چی است. به هر حال آنچه که داره اتفاق میفته، تغییر اقلیم، نابسامانی در طبیعت، همه اینها بخش اعظمش درگیر میکنه ما رو با رفتاری که در طی این سالها با کره زمین داشتیم. این دسترنج ماست.
خب پیامک بخونیم توی این فاصله. برای ما در واقع دوستان پیامک زدن، سوال کردیم از شما که به ما بگید آیا ماهی ها هم به نظر شما میخوابند، پلک میزنن، نمیزنن، چجوری میخوابند؟ 3881 شماره پیامک ما هست، 2265-2104 هم شماره تماس برنامه رادیوم هست. و مهدی امیرپور
گفت آرومتر
خواب بودی،
ماهی اینجا یه تنگ ماهی، این قلبش این گنجیش.
آقای مهدی امیرپور از خوزستان شوشتر پیامک زدن، با سلام و شب بخیر. ماهی ها هم میخوابند، ماهی ها در زمان خواب چشمانشان را نمیبندند و خواب هم نمیبینند، در واقع پلک هم ندارند.
از کجا میدونی؟ پرسیدی مگه ازشون که خواب میبینی یا نه عزیزم؟
شاید مطالعه کردن. راست میگید، مگه شما از کجا میدونید که
شاید میبینه؟ مگه کسی تاله با یه ماهی صحبت کرده؟
آره. آقای جمال اسدی از تهران هم پیامک زدن، گفتن با سلام، ماهی ها مغزشون رو به صورت نوبتی نیمکره چپ و راست استراحت میدن، چون اگه
راست
کامل به خواب برن احتمال تومه شدن توسط شکارچیان براشون اتفاق میفته.
رفتش حالا رو دنده چپ
به ترتیب
نیمکره چپ، حالا بنداز راست چپ و راست.
من سلام، خسته نباشید. یونس هستم، 14 ساله از اصفهان. در مورد سوال برنامه‌تون باید بگم که ماهی ها هم میخوابن، اما نه مثل ما که چند ساعت در دهن میخوابیم، بلکه اونا به صورت چرت‌های بسیار کوتاه چند دقیقه میخوابن. ممنون از برنامه رادیوم، خدا نگهدار.
سلام، بعضی از ماهی ها میخوابن، بعضی هم نه. به نظرم اون ماهی هایی که پلک دارن مثل کوسه ی امثال هم، بله میخوابن و هنگام خوابم روی ماسه های موجود در داخل اقیانوس های دریا ها میخوابن، ولی اون ماهی هایی که پلک ندارن نه، فکر نکنم بخوابن. بنده کیوان بگلو هستم از زنجان، خدا نگهدار.